رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود به شما شنوندگان ارجمند. به ساعتی اولی مجله شامگاهی روزی چهارشنبه 9 ایولی سال 2008 میلادی خوش آمدید. سفرگل عالمی هستم، میزبان این برنامه در شهر دوشنبه و ساعت در اینجا 7 شام است.
با سلام کایو مرسیاتو هستم، میزبان این برنامه در شهر پراگ. شنونده ارجمند و ساعت اینجا 4 بعد از ظهر است. قبل از شروع گزارش ها خبرهای تازه جهان و تاجیکستان را از همکار ما سید قاسمی قیامپور میشنویم. مرحمت سید قاسم.
تشکر. شنوندگان ارجمند سلام. در فراغتگاه تایکوی ژاپن نشستی سران 8 کشور پیشرفته صنعتی عالم پایان یافت. رهبران بریتانیا، آلمان، ایتالیا، کانادا، روسیه، ایالات متحده، فرانسه و ژاپن از جمله از ایران دعوت کردند که در رابطه با نزاعات در عراق، افغانستان و روند صلح خاورمیانه از مسئولیت کار بگیرد. آنها همچنین از تهران خواستند که با غنی‌سازی اورانیوم خاتمه گذارد. رهبران گروه 8 خواستار آن شدند که کشورهای در حال رشد از جمله چین و هندوستان تا سال 2050 پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا را دست کم 50% کاهش بدهند. جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده در نشست خبری نهایی گفت که گروه 8 در بررسی 5 موضوع مبرم امروز سیاره با پیشرفت موفق شده است. تفصیل بیشتر را در ادامه مجله شامگاهی میشنوید. ایران در چهارچوب تمرین های پیامبری اعظم موشک دوربرد شهاب 3 را آزمایش کرد که طبق اطلاع تهران میتواند هدف ها را در مسافه 2000 کیلومتر نابود بسازد. آزمایش 9 موشک در قسمت بیابانی کشور صورت گرفت. حضرت می شود که این آزمایش واکنش به تمرین های نظامی یک هفته قبل اسرائیل است. این کشور تهدید کرده بود که اگر تهران غنی سازی اورانیوم را قطع نسازد، مؤسسه های هسته ای ایران را هدف حمله قرار خواهد داد. واشنگتن آزمایش موشکی اخیر ایران را محکوم کرد. تفصیل این خبر نیز در ادامه مجله شامگاهی تقدیمتان خواهد شد. بر اثر حمله به کنسولگری ایالات متحده در استانبول 3 کارمند پلیس به هلاکت رسیده، 2 نفر دیگر جراحت برداشتند. گفته می شود که از آتش جوابی 3 نفر از حملگران نیز کشته شدند. طبق خبرها چند نفری که در کنار بنا انتظار دریافت روادید آمریکا بودند با جراحت ها به بیمارستان انتقال یافتند. با اطلاع رسانه‌های خبری ترکیه، تقریبا ساعت 10 روز چهارشنبه افراد ناشناس و کارمندان پلیس که امنیت کنسولگری را تامین می‌کردند آتش گشودند. سفارت آمریکا در انقره اظهار کرد که از این حمله خبر دارد و اما از تشریح این حادثه خودداری می‌کند. درباره سبب و انگیزه‌های حمله تا حال اطلاعی زیر دست نیست. در شمال لبنان بر اثر زد و خورد میان جانبداران حکومت و مخالفین پشتیبان از گروه حزب الله دست کم 2 کس کشته شده و بیش از 30 نفر جراحت برداشتند. در گیری میان این گروه ها شب گذشته شروع شد. ماه گذشته خشونت در لبنان منجر به هلاکت 9 نفر شده بود. آن وقت از ادامه زد و خورد میان جانبداران حکومت و مخالفین ارتش و پلیس جلوگیری کردند. در همین حال چند هفته باز نیروهای سیاسی کشور برای تشکیل حکومت مصالحه ملی تلاش دارند. وزارت امور خارجه روسیه مطمئن است که چند اظهارات اخیر مقامات ایالات متحده در رابطه با نزاع میان گرجستان و ابخازستان تفلیس را برای کار گرفتن از همه گونه اقدام تحریک می‌دهد. در بیانیه اخیر وزارت آمده است اعمال تفلیس برای صلح و امنیت در قفقاز شمالی، در قفقاز جنوبی خطر ایجاد می‌کند و منطقه را در ورطه جنگ نو قرار می‌دهد که پیامدش پیشگویی نشونده خواهد بود. وزارت خارجه ایالات متحده به دنبال ترکش ها در گالی، سخومی و گاگری پیشنهاد کرد که در منطقه نزاع میان گرجستان و ابخازستان نیروهای پلیس بین المللی مستقر شوند. کاتب دولتی ایالات متحده کاندالیزا رئیس مسکو را در آن عیبدار کرد که چند اقدام اخیرش به تشدید اوضاع در منطقه مساعدت کرده است. روبرت موگابی رئیس جمهور زیمبابوه خواستار تشکیل حکومت مصالحه ملی با شرکت احزاب مخالف شده است. در این باره وزیر امور خارجه زیمبابوه خبر داد و اما مشخص نکرد که در حکومت نو به رهبری مخالفین و سابق داوطلب مقام پرزیدنتی مورگان سوانگیرای کرسی پیشنهاد شده است یا نه. سوانگیرای بر اثر تعقیب جانبدارانش از سوی مقامات زیمبابوه از شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهور دست کشیده بود. کشورهای غربی انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه را غیر قانونی میخوانند. ایالات متحده طرح قدنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای جاری کردن تحریم ها علیه زیمبابوه را تهیه کرده است.
آخرین خبرهای جهان بود از همکاری ما سید قاسم قیامپور. و سید قاسم، امیدواریم در آغاز ساعت دوم و آغاز ساعت سوم هم برای شنونده ها خبرهای تازه و بهترین از جمله خبرهای تاجیکستان هم ارائه خواهید کرد.
حتما.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنوندگان ارجمند، توجه کنید به نامگوی چند مطلبی بخش اولی برنامه.
ایران در قبال تمرین های نظامی اسرائیل موشک دوربرد شهاب سه را آزمایش کرد.
حمله به سفارت آمریکا در استانبول 6 کشته بر جای گذاشته است.
پرونده سابق رئیس کارخانه کیمیای شهر اسفرا و 33 نفر دیگر به دادگاه عالی تاجیکستان ارسال شد.
و وزیران امور داخلی تاجیکستان و افغانستان سری تبادل اطلاعات امنیتی توقف حاصل کردند.
شنوانده عزیز، این تنها نامگوی چندی از مطلبی برنامه این ساعت بود و در ادامه آن باز هم تفسیری خبرهای روز و گزارش های خوب و جالب ما و شما را انتظار است. و حالا برنامه را با نگاه به شرح خبرهای بین المللی پی میگیریم. در چارچوب تمرین های پیامبر اعظم، دولت ایران موشک دوربرد شهاب سه را آزمایش کرد که به گفته تهران می تواند هدف را در مسافه 2000 کیلومتر نابود سازد. آزمایش 9 موشک در قسمت بیابانی این کشور صورت گرفت و حد زده می شد که این آزمایش واکنش به تمرین های نظامی یک هفته قبل اسرائیل است.
اسرائیل تهدید کرده بود که اگر تهران غنی‌سازی اورانیوم را قطع نسازد، مؤسسه های هسته‌ای ایران را هدف حمله قرار خواهد داد. آزمایش موشک در حالی صورت گرفت که فشار آمریکا و کشورهای اروپایی بالای تهران برای قطع غنی‌سازی اورانیوم افزایش می‌یابد و اخیراً واشنگتن علیه منصبداران علاهیده و شرکت‌های ایرانی تحریم‌های نو را جاری کرد. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
به اطلاع رسانه‌های ایران، آزمایش 9 موشک دایره پروازشان گوناگون در یک بیابان قلمروی کشور صورت گرفت. یکی از این موشک‌ها شهاب 3 می‌تواند هدف را در مسافه 2000 کیلومتر به نشان رساند. آزمایش موشک ها یک بخش تمرین های موسوم به پیامبر اعظم بود که هدف آن را رسانه های ایران چون تلاش قوی تر کردن آمادگی نظامی نیروهای کشور ارزیابی نمودند. آزمایش شهاب 3 یک هفته بعد از تمرین های نظامی به اصطلاح ضد ایرانی اسرائیل و در حال صورت گرفت که فشار بالای ایران برای ادامه پژوهش برنامه هسته‌ای‌اش افزایش می‌یابد. ایران در پاسخ به طلب ایالات متحده و برخی از کشورهای اروپایی برای قطع غنی‌سازی اورانیوم میگوید که برنامه هسته‌ای‌اش فقط اهداف آسایشته دارد و دستیابی به نیروی هسته‌ای حق مسلم مردم ایران است. روز سه شنبه مشاوری رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای اظهار نمود که در صورت حمله به مؤسسه های هسته‌ای ایران، تل اویو پایتخت اسرائیل و کشتی های آمریکایی در خلیج فارس هدف حمله موشکی قرار می گیرند. ضمناً ماه‌های اخیر سر و صداها درباره امکان حمله آمریکا و اسرائیل به مؤسسه های هسته‌ای ایران زیاد پخش می شوند. همراه با این سر و صداها، مقامات ایالات متحده میگویند که آنها در راه مطمئن ساختن تهران برای قطع غنی‌سازی اورانیوم با تلاش‌های دیپلماتی برتری می‌دهند. اخیراً به این نکته کاندالیزا رئیس، کاتب دولتی ایالات متحده، در یک صحبت ویژه با رادیوی فردا نیز اشاره کرد.
We believe very strongly and President Bush has made very clear that
اعتقاد راسخ ما این است و پرزیدنت بوش هم صراحتاً گفته است که مشکل تکنولوژی هسته‌ای ایران را میتوان از طریق دیپلماتیک حل کرد. ما در این سمت است که فعالیت میکنیم. ما به شدت خواستار آن هستیم که مردم ایران روابط خوبی با ایالات متحده آمریکا داشته باشند. هیچ دلیلی وجود ندارد که این تمدن بزرگ با چنین تاریخ و فرهنگ غنی از جامعه بین المللی منزوی شود. بله، برای حل این مسئله راه دیپلماتیک وجود دارد و درست به خاطر همین است که ایالات متحده همراه با آلمان، فرانسه، بریتانیای بزرگ، روسیه و چین عضو گروهی است که پیشنهادی به حکومت ایران داده و ما امیدواریم که آنها این پیشنهاد را قبول کنند.
کاندالیزا رئیس کاتب دولتی ایالات متحده. واشنگتن آزمایش نوی موشکی از سوی تهران را محکوم کرد. گوردون جان را نماینده کاخ سفید این آزمایش را پایمال سازی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارج نگذاشتن ایران به عهده‌داری هایش در تأمین صلح ارزیابی نمود. در همین حال واشنگتن علیه 4 منصبدار علیحده و 4 مؤسسه ایرانی برای رابطه اشان با برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی ایران تحریم اعلان کرد. وزارت مالیه ایالات متحده اعلام داشت که تحریم های نو یک بخشی تلاش ها برای قطع برنامه بحث برانگیزی هسته‌ای ایران است. گفته می شود که با فهرست افراد و مؤسسه های تحریم شده ایرانی داوود آقاجانی، محسن حاجتی، مهرداد اخلاق کتابچی و ناصر ملکی، همچنین شرکت های شهید ستاری، هفتمی تیر، گروه تیرسازی و صنعت متالورگیا و شرکت صنعت کیمیاوی موسوم با پرچین شامل شدند. 3 سال قبل واشنگتن علیه سازمان نیروی هسته‌ای ایران، سازمان صنعت کیهانی ایران، گروه صنعتی شهید باقری و گروه صنعتی شهید همت برای دست داشتنشان در پژوهش برنامه هسته‌ای و برنامه تولید موشک‌ها تحریم اعلان کرده بود. از جمله طبق اطلاعی وزارت مالیه امریکا، سازمان نیروی هسته‌ای که تحت فرمان بی‌واسطه رئیس جمهور ایران قرار دارد، با پژوهش تکنولوژی هسته‌ای از جمله غنی‌سازی اورانیوم مشغول است. یادآور می‌شویم ماه گذشته در نشست شورای اتحادیه اروپا در لوکسمبورگ، حساب‌های نمایندگی‌های بزرگترین بانک ایران، بانک ملی در اروپا منجمد و باز یک گروه منصبداران ایرانی از امکان ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا محروم شدند. تحریم‌ها علیه بانک ملی ایران و افراد علیحده را در بروسل با آن عامل بستگی دادند که بانک ملی برنامه هسته‌ای و برنامه تولید موشک‌های بالستیکی کشور را سرمایه‌گذاری می‌کند.
آزمایش موشک دوربرد شهاب 3 در ایران، واکنش از سوی مقامات تهران به تمرین‌های نظامی اسرائیل. روز چهارشنبه افراد مسلح نامعلوم در استانبول به پاسگاه پلیس نزدیک کنسولگری آمریکا در این شهر حمله بردند. بنا به معلومات مقامات انتظامی ترکیه، 3 نفر از کارمندان پلیس و 3 حمله کننده در نتیجه تیراندازی کشته شدند. سخنگوی سفارت آمریکا گفته است درباره کشتار کارمندان کنسولگری کشورش گزارش هنوز روی دست نیست. تفصیلات بیشتر این حادثه در تهیه همکار ما نور محمد خالزاده.
بنا به اطلاع سخنگوی سفارت آمریکا در ترکیه، تقریبا ساعت 11 وقت محلی در نزد درآمدگاه اصلی کنسولگری یکی از حمله کنندگان به سوی پاسگاه پلیس آتش گشاده است. سخنگوی سفارت آمریکا که با نظرداشت حساسیت وضع از بردن نامش خودداری کرد، گفت کارمندان سفارت آمریکا برای روشنی انداختن به سببهای این تیراندازی و اندیشیدن تدابیر ضروری با پلیس ترکیه همکاری را شروع کرده اند. مؤمر گولر، شهردار استانبول، در صحبت با مطبوعات گفته است شک وجود ندارد که این عملی تروریستی است. آقای گولر افزوده است یک کارمند پلیس در صحنه تیراندازی بلافاصله از زخم تیر جان داده است. 2 نفر دیگر از کارمندان پلیس در یکی از شفاخانه‌های نزدیک به کنسولگری درگذشته‌اند. 2 نفر دیگر جراحت برداشته‌اند. انیز یلماز، یکی از شاهدان عینی که در جریان این تیراندازی در محل حادثه بوده است، به خبرگزاری اسوسییتد پرس چنین گفته است: یک ماشین سفید با سرعت بلند به کنسولگری نزدیک شد و در نزد دیوار بلند آن توقف کرد. 3 نفر از ماشین بیرون آمدند. یک کارمند پلیس از پاسگاه به سوی آنها شتافت. وقتی که پلیس به آنها نزدیک شد، یکی از آنها به وی آتش گشاد. با این ترتیب تیراندازی شروع شد. حمله کنندگان 4 نفر بودند. یک نفری آنها ماشین را اداره می کرد. اولوس درگوتی 24 ساله، یکی دیگر از شاهدان، به خبرگزاری رویترز گفته است تروریست ها ریش و مویسری دراز داشتند و تیراندازی حدود 15 دقیقه دوام کرده است. مؤمر گولر، شهردار استانبول گفته است حمله کنندگان مردانی تقریبا 25-30 ساله و 2 نفری آنها شهروندان ترکیه بوده اند. و ادعا را در این باره که 2 نفری آنها شناسنامه های دولت سوریه را داشته اند رد کرد. بنابر گزارش ها پلیس نفری 4 را تعقیب کرده است، ولی به وی میسر شده است که با ماشین از محل حادثه غیب زند. با نظرداشت مسائل امنیتی، کنسولگری امریکا در استانبول سال 2003 به این بنا انتقال یافت. یعنی پس از آن که در سال 2003 تندروهای اسلامی متعلق به القاعده در استانبول، کنیسه یا سیناگوگ، کنسولگری بریتانیا و بانک بریتانیا در استانبول را هدف قرار دادند و در این جایها دست به بمبگذاری های انتحاری زدند که در نتیجه 58 نفر کشته شد. راس ویلسون، سفیر امریکا نیز در نشستی خبری در آنکارا این حمله را عملی تروریستی خوانده است و گفته است امریکا و ترکیه بر ضد تروریسم بین المللی یک جا مبارزه می برند. و گفته وی این عمل حمله به یک مؤسسه دیپلماتی است. عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه نیز این عملی تروریستی را شدیداً محکوم کرده است. وی گفته است ترکیه تا اخیر بر ضد آنانی که در پس این حمله قرار دارند مبارزه خواهد کرد.
حمله افراد مسلح نامعلوم به سفارت امریکا در استانبول. شنونده عزیز، متن این گزارش و گزارش های دیگر همچنین عکس و ویدیوی مربوط به آنها را می توانید از صفحه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
یادآور می شویم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید. مقامات روسیه از امضای سازشنامه میانی واشنگتن و پراگ در مورد مستقرسازی سپری ضد موشکی آمریکا در جمهوری چخ ناراحت شدند. دمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه، روز چهارشنبه با این معنی امضای توافقنامه سپری دفاع ضد موشکی میانی آمریکا و چخ را به شدت محکوم کرد.
امریکا و جمهوری چخ دیروز توافقنامه را در قالب طرح سپر دفاع ضد موشکی امضا کردند، اما امریکا در نوبت خود روز چهارشنبه از روسیه خواسته است که با پیوستن به سپر دفاع ضد موشکی به عنوان یکی از شریکان این طرح دست از تهدیدات بردارد. روسیه از اول شدیداً مخالف اجرای این طرح صدا بلند کرده، استقرار سپر ضد موشکی را در اروپای مرکزی تهدید به امنیت ملی کشورش می‌دانست. واکنش مقامات روسیه علیه توافقنامه میان امریکا و چخ را همکار ما در شهر مسکو محمد رحیم سیدر خلاصه کرده است.
دیمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه، در واکنش به امضای سازشنامه سیستم دفاع ضد موشکی بین امریکا و چخ اعلام کرد این تصمیم با بی‌طبع ما نیست. من این را به همتایان خود مستقیما عرض کردم. دیمیتری مدودف این مطلب را روز چهارشنبه در نشست خبری در انجام نشست سران کشورهای هشتگانه بزرگ در شهر هوکایدو ژاپن اعلام کرد که در آنجا از جمله رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش هم شرکت داشت. رئیس جمهوری روسیه همچنین گفت ما البته در این مورد استریکا نمی برداریم ولی اقدام جوابی خواهیم اندیشید.
ما конечно не будем поднимать по этому поводу какой-то истерики, но будем продумывать ответные шаги. В то же время хотел бы еще раз сказать, что мы, конечно, не закрыты для дальнейших переговоров.
Дмитрий Медведев همزمان گفت روسیه با شرکت همکاران خود در محفل هشتگانه و دولت‌های عضو اتلانتیک شمالی برای ادامه گفتگو در زمینه سیستم دفاع ضد موشکی آماده است. این در حالی است که کاندالیزا رئیس پس از امضای سازشنامه در پراگ در صحبت با رادیوی آزادی گفته است به اندیشه من این یک سازشنامه تاریخی است.
I think that it is truly a landmark agreement.
این سازشنامه در خور شریکان و متحدین است که در قرن 21 به خطر همسان روبرو هستند و میخواهند از طریق استفاده فناوری های بهترین دفاعی به آن رسیدگی کنند که ما به آنها میدهیم.
It is an agreement that is befitting for friends and allies who face a common threat in the 21st century and wish to address it through the application of the best defensive technologies that we can bring to bear.
در پاسخ به امضای سازشنامه روز سه‌شنبه وزارت خارجه روسیه اعلامیه انتشار کرد که در آن گفته شده است در حالی که اگر سازشنامه بین چخ و آمریکا منتهی عملی شود روسیه مجبور به عکس العمل فنی و نظامی می شود، نه به واکنش دیپلماتی. وزارت خارجه روسیه گفته است ما مخالف طرح آمریکایی هستیم. این طرح امنیت و ثبات نه تنها در سراسر اروپا بلکه در گستره بیشتر را به هم می زند. توسعه نفوذ آمریکا در مرزهای اروپایی روسیه موجب عصبانیت مسکو شده است. وزارت خارجه روسیه طی دومین اظهارات خود در دو روز اخیر از سیاست آمریکا انتقاد کرد. در حاشیه بازدید وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رئیس از گرجستان روز چهارشنبه، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد پشتیبانی مقامات آمریکا تفلیس را در عملکردهای خود گستاخ می سازد. کاندالیزا رئیس قبلا گفته است عملکرد روسیه موجب تشنج اوضاع در منطقه شده است. نماینده دوم دولتی روسیه گنادی گودکوف در توضیح به سازشنامه آمریکا و چخیا گفته است رادری که در چخیا مستقر می شود هیچ ربطی به ایران ندارد. آن گستوره جغرافیایی روسیه تاکه های اورال را تحت نظارت خواهد گرفت. دمیتری مدویدوف در نشست خبری در ژاپن تاکید کرده است مسائل امنیتی اروپا را به طور دیگر حل باید کرد، ولی سازشنامه بین واشنگتن و پراگا معمولا نشان می‌دهد که طرح سیستم دفاع ضد موشکی منتها پیاده خواهد شد و ما به این رضا نیستیم.
нас это не устраивает. я об этом напрямую сказал своим коллегам.
محمد رحیمی سیدر، رادیو آزادی، مسکو.
واکنش و نگرانی مقامات روسیه از امضای توافقنامه میان واشنگتن و پراگ در مورد مستقرسازی پایگاه ضد موشکی در جمهوری چک.
روز سه‌شنبه همچنین در پایتخت جمهوری چک شهر پراگ نیز مخالفان این توافقنامه با برپا نمودن راهپیمایی ها نگرانی خود را از امضای چنین توافق ابراز کردند. بر طبق آخرین نظرسنجی ها از هر 10 نفر 6 نفر در جمهوری چک مخالف ایجاد این پایگاه ضد موشکی در خاک این کشور بودند.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی در تاجیکستان پرونده نظام خان جورایف، سابق وکیل مجلس سوخت و هم رهبری کارخانه کیمیایی شهری اسفره را به دادگاهی عالی ارسال کرده است.
این پرونده پرسر و صدا در تیرماهی سال گذشته باز شده و ضمن تحقیق آن 33 نفر دیگر به جوابگری جنایی کشیده شدند. نظام خان جورایف که فعلا بیرون از تاجیکستان به سر میبرد در کشتار سابق معاون دادستان کل و هم سرقت اموال دولتی متهم می شود. با تاکید مقامات این 33 نفر دیگر نیز تحت رهبری نظام خان جورایف در صادر کردن همین گونه جنایات سنگین دست داشتند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما معصومی محمد رجب از شهر خوجند.
آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در تاجیکستان تحقیق پرونده نظام جورایف، سابق وکیل مجلس ولایت سوغد و سروری کارخانه های کیمیا و سپیرت شهری اسفره را انجام داده، برای بازبینی به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده است. علیه نظام جورایف آژانس مذکور اتهامات قتل طالب بابایف، معاون سابق دادستان کل تاجیکستان، نگهداری غیرقانونی اسلحه، سرقت اموال دولتی، نپرداختن انداز زیاد پیشنهاد کرده است. رجب علی محمد علیف، سردار ریاست ضد جنایت های متشکل وزارت امور داخلی تاجیکستان، در این مورد چنین میگوید:
با فرمایش سابق دیرکتر زواد کیمیایی شهر اسفره جورایف نظام خان حیدروی، زاده و استقامت کننده شهر اسفره و برابری به واسطه بگنظر علی غفاروی، کارمند گمرک ولایت سوغد جمهوری تاجیکستان، جنایت مذکور شخصان در بالا نامبر شده عادل دانیار دولتیاروی و بگنظر جبار غفاروی صادر نمودند.
اما ایده از کارشناسان سوغد دست داشتن نظام جورایف در قتل طالب بابایف، سابق معاون دادستان کل تاجیکستان را در سال 1999 میلادی از احتمال دور می دانند. کارشناس نعمت الله میرسعید:
همان سالها، سالهای 95 تا 2000 در تاجیکستان کوشش میکردند که آن شخصانی که در وظیفه های بلند میستادند اونها را با آن عیبدار نمایند که گویا آنها دوستان عبدالله جانوف، همکاران عبدالله جانوف و همفکران عبدالله جانوف باشند. گمان دارم که طالب بابایف هم همان سالها از کار تنها با آن خاطر رفته است که وای به واسطه با عبدالله جانوف مینشست، دوست بود، همفکر بود، هم مسلک بود و حتی دشمن های هم شاید پیدا کرده باشد. و این روز وقتی که میگویم که کشندگان طالب و بایف پیدا شدند، یعنی با فرمایشی بعضی شخصان از جمله نظام جورایف، من شبهه دارم. برای چی؟ من گمان دارم که امروز در تاجیکستان از جمله اجنسی که به مقابل کروپسی مبارزه میبرد، اگر نفرهای رو دستگیر کرده باشند، کوشش دارن که بسری اونها تمامی همون عیب هایی که در جامعه موجودن بسری اونها بار کنند.
در ضمن تحقیق پرونده نظام جورایف صاحب کار موفق سوخت، در طول کمتر از یک سال اخیر 33 نفر به جوابگری جنایی کشیده شده، اما تنها 17 نفری آنها بازداشت شده اند. خود نظام جورایف نیز فرار کرده تحت پایگردی بین المللی قرار گرفته است. ولی فخرالدین و جورا حکمت، دو برادری وی که یکی کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان و دیگری تاجری پیشرفته بودند، بازداشت و علیه آنها نیز پرونده های جنایی باز کرده شده است. اینچنین وکیلان سابق مجلس شهری اسفره صادرخان عبیدالله و رستم ذکریایف نیز با اتهام همدستی با نظام جورایف بازداشت شده اند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ارسال پرونده سابق رئیس کارخانه کیمیای شهری اسفره و 33 نفر همشریکانی او به دادگاه عالی تاجیکستان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
ادامه مجله شامگاهی رو میشنوید. دو وزیر امور داخلی تاجیکستان و افغانستان ضمن دیدار و گفتشونی در دوشنبه زیر سند امضا گذاشتند که مین بعد دو کشور بر اساس آن در بخش‌های مبارزه با گروه‌های متشکل جنایتکار، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اشیای تاریخی و فرهنگی و لوازمات حربی تبادل اطلاعات خواهند کرد.
همچنین بر اساس توافق حاصل شده دوشنبه با کابل برای آموزش کارمندان پلیس افغانستان در دانشکده افسری وزارت امور داخلی تاجیکستان همکاری میکنند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکار ما اسلمی مومنزاد.
دایر به تبادل اطلاعات امنیتی تاجیکستان و افغانستان در بخش‌های مبارزه با گروه‌های سازمانیافته جنایی، تروریسم، تندگرایی، مواد مخدر، سلاح و قاچاق میراث تاریخی، یک سند حسن تفاهم میان وزارت امور داخلی تاجیکستان و افغانستان به تصویب رسید. زیر این سند زرار احمد مقبل، وزیر امور داخلی افغانستان و همتای تاجیکش محمد نظر صالحوف امضا گذاشتند. آقای مقبل توافق حاصل شد را برای مبارزه بیشتر با جنایتکاری و امنیت هر دو کشور همجوار مهم شماریده گفت:
کشور افغانستان و کشور تاجیکستان دو کشور با هم برادر و مرز مشترک طولانی با هم دارند. دارای فرهنگ مشترک، دین مشترک و منافع مشترک می باشند. ما در این سفر خود دریافتیم که چطور همکاری‌های نزدیکی را به منظور از بین بردن تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جنایتکارهای گروهی را تنظیم بکنیم و این همکاری‌ها را آماده بسازیم.
آقای مقبل افزود مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر همکاری بیشتری کشورهای همجوار را می‌خواهد. به قول او فعلا افغانستان مبارزه با مواد مخدر را گسترش داده به آن موفق شده است که در 22 ولایت این کشور کشت و کار کوکنار را برهم زده، تولید مواد مخدر را به صفر رسانیده است که این موضع‌های هم مرز با تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان میباشند. و افزود که افغانستان برای کاهش مواد مخدر جان بیش از 1100 پلیسش را باخته است. همچنین تاجیکستان و افغانستان سری مسئله آماده سازی کارمندان برای پلیس افغان در مکاتب حربی و پلیس تاجیکستان اتفاق نظر حاصل کردند. محمد نظر صالحوف وزیر امور داخلی تاجیکستان میگوید بر اساس توافق حاصل شده کارمندان میلیسه افغان در اکادمی وزارت امور داخلی تاجیکستان میتوانند تحصیل کنند.
ما قبول کردیم درخواست طرف جمهوری اسلامی افغانستان آید در آینده دور نزدیک در مکتب‌های عالی این جمله مقام لیسه جمهوری تاجیکستان تحصیلی کارمندان عمری داخل جمهوری اسلامی افغانستان پیش بینی شده است.
آقای صالحوف همچنین گفت جانب افغانستان سری مسئله داد و ستد زندانیان در محبس‌های هر دو کشور از تاجیکستان درخواست همکاری کرده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان قرار داده است این مسئله را برای بررسی به پارلمان پیشنهاد کند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
توافق وزیران امور داخلی تاجیکستان و افغانستان بر سر تبادل اطلاعاتی امنیتی. با این مطلب شنونده ارجمند ما به نصف برنامه هم نزدیک شدیم و حالا یک نگاه کوتاهی می اندازیم به چند مطلب نیمه دومی برنامه.
دولت چین گفته است بر فراز رودخانه خنگابی تاجیکستان نیروگاه برقی آبی می سازد.
رهبران کشورهای موسوم به گروه 8 نشست خود در جزیره هوکایدو را انجام دادند.
ساکنان ولایت ختلان از گرمای تابستان و هم پیامدهای خشکسالی نگران هستند.
اصلاح طریق قانون دین در قرقیزستان، برخورد تازه مقامات این کشور با دینداران.
شنونده ارجمند، سپاسگزاریم که تا اینجای برنامه ما را همراهی کردید و امیدوارم هستیم در ادامه برنامه با ما خواهید ماند. حالا یک ترانه و سپس ادامه برنامه. این ترانه زیبا از سراج الدین فاضلوف با بخش دیگری از گزارش و تحلیل ها در برنامه خبری رادیوی آزادی رو میاریم. یاد راست میکنم که امروز چهارشنبه است، 9 ایول سال 2008 میلادی و این برنامه را مستقیما از شهر پراگ و دوشنبه من و همکارم سفرگل عالمی برایتون معرفی میکنیم. در همایش اخیری کمیسیونی بین حکومتی اقتصادی تاجیکستان و چین که در شهر پکن برگزار شد، میان این دو کشور در مورد همکاری های طرفین از جمله در بخش انرژی آبی چند سندی حسن تفاهم به امضا رسید است. از جمله این سندهای مهم، بنیاد نیروگاه سنگوار بر فراز رودخانه خنگاب محسوب می شود. موضوع را همکار ما برات یوسفی از شهر دوشنبه ادامه می دهد.
شرکت دیوان الکتریک ایپرای تو ستاک چین تصمیم گرفته است در فراز رودخانه خنگاب نیروگاه سنگوار را بنیاد کند که اقتدار لایحه‌ای آن برابر به 800 مگاوات و حجم سرمایه تخمینی بنیاد آن حدود 1 میلیارد دلاری آمریکایی است. بر طبق اطلاع وزارت انرژی تاجیکستان، در همایش اخیر بین حکومتی تاجیکستان و چین در رابطه سند حسن تفاهم به امضا رسیده است. در همین حال رشید گولوف، معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک، از پیشنهاد طرح بنیاد نیروگاه سنگوار به جانب چین خبر داد و گفت:
"نچه گفته شوین تو شرکت تیبی که امن ساختمان سنگوار رو باوده گیرند. آیا این مساله را آموخته شدند؟ وزارت انرژی فقط ممکن به امضا رسیدگی باشند. محل این در دریای آبی خنگاب بالاتر از مرکزی ناحیه تل دارد. حال اساسنامه‌ی جهتی اقتصادی این لایحه تهیه نشده. بعد از تهیه شدن معلوم میشه.
رشید گولوف معاون سرمهندسی شرکت برقی تاجیک و طبق سندی به امضا رسیده شرکت دبان الکتریک اپرایتوس ستوک چین اساسنامه فنی طرح بنیاد نیروگاه سنگوار را مشخص خواهد کرد که تصمیم است این طرح با اصول بیوتی انجام شود. با اطلاع وزارت انرژی تاجیکستان، قرارداد بنیاد نیروگاه سنگوار میان تاجیکستان و چین در جریان سفر خودزین تاو رئیس جمهوری چین به دوشنبه در ماه آگوست سال جاری به تصویب خواهد رسید. این در حالی است که سرمایه شرکت های چینایی در بنیاد طرحهای انرژی تاجیکستان در این اواخر فعال شده است. با گفته شرکت برق تاجیک، بنیاد خطهای بلند شدت انتقال برق در کشور و تهیه طرح اساسناکی فنی نیروگاه های کوچک در رودخانه زرافشان از جمله طرحهایی است که فعلا شرکت های چینایی در تاجیکستان روی دست دارند. رشید گولوف معاون سرمهندسی شرکت برق تاجیک میگوید
حاضر توسط قرضهای دولت خطای خط انتقال برق لالازار خطلان ساخته به استفاده داده شده است. همچنین حاضر ساختمان خط انتقال برق بلندشدتی 500 کیلووات جنوب شمال از طرف یکی از شرکت‌های خطایی ادامه دارد. اساسنامه‌ی تکنیکی اقتصادی یک چند تا نیروگاه آبی دریای زرافشان از طرف شرکت های خطایی تهیه شده.
این در حال است که قبلا شرکت های چینایی توی و سینهیدروی چین با یک بارگی به بنیاد نیروگاه برق آبی نوراباد یک در شرق تاجیکستان توجه ظاهر کرده بودند و نمایندگان این دو شرکت در رابطه در وزارت انرژی تاجیکستان با مقامات صحبت داشته و از محلی در آینده بنیاد شونده نیروگاه نوراباد یک دیدن کرده و معلومات مفصل در مورد این طرح را به دست آوردند و بر طبق نقشه باید این شرکت ها از تصمیم خود در مورد بنیاد نیروگاه مذکور تا انتهای ماه فوریه سال جاری اعلام می داشتند و اما فعلا نیز در مورد کدام یک تصمیم خود در این رابطه خبری نشر نکرده اند. طرح مذکور برابر به 300 میلیون دلار آمریکایی تخمین می شود. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وعده باز یک ساختمان نیروگاه برقی آبی در تاجیکستان از سوی شرکتی چینایی. قبلا تاجیکستان و چین بر سر یک بنیاد نیروگاه خرد در رودخانه زرافشان هم به سازش رسیده بودند. ولی بعد از آن که مقامات ازبکستان در کار این نیروگاه دخالت نمودند، جانب چین از ساختمانی آن دست کشید. امروز در ژاپن ملاقات سران 8 کشوری پیشرفته صنعتی جهان یا G8 کاری خود را به پایان رساند. در نشست جزیره هوکایدو رهبران این کشورها به توافقنامه نو رسیدند. آنها قول دادند تا سال 2050 گازهای گلخانه‌ای را تا 50% کاهش خواهند داد. ولی کاهش گازهای گلخانه‌ای تنها مسئله‌ای نبود که در ملاقات G8 در ژاپن بررسی شد. همکاری ما نور محمدی خالزاده در گزارش خود میگوید دایره وسیعی مسئله ها از جمله از بالاروی نرخ خوراکی در زیمبابوه گرفته تا نرخ نفت در سراسر جهان از موضوعهای مورد بحث در نشست مذکور بوده است.
جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در روز اخیر نشست رهبران 8 کشوری پیشرفته صنعتی جهان نتیجه های آن را این گونه جمع بندی کرد.
Our goal was to make progress in 5 key areas.
هدف ما دستیابی به پیشرفت در 5 بخش بود. مخالفت با تغییر آب و هوا، تجدید تعهدات برای اجرای موافقت‌آمیز موافقت‌نامه دوحه، مبارزه بر ضد بیماری‌ها در آفریقا، با وجود آوردن اعتماد بر این که G8 مسئول تعهدات خود است و اندیشیدن تدابیر در برابر چالش‌های وابسته به بالاروی نرخ خوراکی و انرژی. من خوشحالم گزارش دهم که ما در همه این بخش‌ها با کامیابی چشمگیر نائل شدیم.
اما ملاقات رهبران G8 با یک چیز در خاطرها خواهد ماند که همه رهبران سرانجام درباره کاهش گازهای گلخانه‌ای وحدت نظر داشتند. بار اول واشنگتن از تصمیم درباره کاهش گازهای گلخانه‌ای جانبداری کرد. ظاهرا در این زمینه موضع‌گیری جورج بوش به طور قابل ملاحظه تغییر کرده است. سالها وی این مسئله را رد می کرد و خطر گرمایش زمین را جدی نمی گرفت. ولی در سال 2005 اعتراف کرد که سبب اصلی گرمایش زمین به فعالیت های انسان بستگی دارد. قطنامه نشست رهبران 8 کشور پیشرفته صنعتی جهان درباره کاهش گازهای گلخانه‌ای هنوز نهایی نشده است و این گروه باید بعض اختلافات جزئی را در این باره رفع سازد. مثلا یکی از این مسئله ها این است که آیا با کاهش 50% گازها تا سال 2050 سال جاری نیز داخل خواهد شد یا خیر؟ این مسئله به ویژه برای آمریکا مهم است، زیرا در مرحله کنونی معیار گازهای گلخانه‌ای آمریکا طبق مقررات عهدنامه کیوتو نسبت به سال 1990 20% بیشتر است. در همین حال کشورهای اروپایی قصد دارند تا سال 2020 گازهای گلخانه‌ای خود را 20% کاهش دهند. 5 کشوری زود رشد یابنده یعنی چین و هندوستان، برزیل و مکزیکا و آفریقای جنوبی همزمان با ملاقات G8 در ژاپن با هم ملاقات داشتند. آنها قول دادند که برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و اجرای این برنامه بلند مدت با کشورهای G8 همکاری خواهند کرد. نشست نوبتی سازمان ملل متحد راجع به این مسئله سال آینده در کوپنهاگ در نظر گرفته شده است. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه با روزنامه‌نگاران راجع به دورنمای حل این مسئله اظهار خوشبینی کرد.
امروز کشورها خطری روندهای کنونی اقلیم را احساس می کنند. آنها از بررسی های عمومی درباره ضرورت حل مسئله های مربوط به تغییر اقلیم با تصمیم های مشخص گذاشتند. طبعا هر کشور وضع خاصی خود و رشد اقتصادی خود را دارد. با وجود این امروز این مسئله کسی را بی‌طرف نمی گذارد.
در مورد بالاروی نرخ ها کشورهای G8 گفتند که آنها برای جلوگیری از این روند و رشد منظم اقتصاد در سراسر جهان در کشورهای علاهیده تدابیر ضروری انجام خواهند داد.
نشست نتایج نشست رهبران کشورهای گروهی 8 در جزیره هوکایدو ژاپن. ادامه مجله شامگاهی را از رادیوی آزادی میشنوید. نخستین بانک مالی قرضهای خرد در طول 4 سال فعالیتش در تاجیکستان به بیشتر از 6000 ساکن جمهوری وامهای خرد داده است که نزدیک به 20 میلیون دلار را تشکیل میدهد. امروز در شهر دوشنبه جلسه شورای مدیر عاملان این بانک برگزار شد. تفصیلات بیشتر در رابطه با فعالیت این بانک در تاجیکستان را از همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان میشنویم.
نخستین بانک مالی قرضهای خرد بیش از 100000 وامهای خرد را به ساکنان تاجیکستان ارائه کرده است. ژاک توریل رئیس شورای مدیرعاملان این بانک امروز پس از نخستین جلسه شورای مدیرعاملان این بانک در گفتگو با رادیوی آزادی گفت که این بانک طول 4 سال فعالیت در تاجیکستان در کاهش میزان فقر در این جمهوری کمک زیادی کرده است. به گفته وی حجم وامهای ارائه کرده به مردم در طول 4 سال فعالیت نزدیک به 40 میلیون دلاری آمریکایی میرسد. آقای تاریلی گفت که این بانک در شهر دوشنبه، خارو، خوجند، غرم، کلاب و 32 ناحیه جمهوری تاجیکستان نمایندگی خود را دارد و با قشر کمبضاعت جمهوری برای صاحب کاری و فعالیت در بخش کشاورزی کمکی مالی میکند. از ژاک توریل رئیس شورای مدیرعاملان این بانک پرسیدم که قرضه سالانه بانک به مشتریان چقدر است.
In average, our interest rates are about 25%.
آقای تاریلی گفت به حساب میانه تروفه قرضه بانکی ما در سال 25% را تشکیل میدهد و این مربوط به آن است که ما با ناحیه های دوردست همکاری داریم. و گفت راه دور و عدم شرایط فنی ما مجبوریم قرضه سالانه را 25% تعیین کنیم، وگرنه کار ما در تاجیکستان سودمند نخواهد بود. با اعتقاد رئیس شورای مدیرعاملان نخستین بانک مالی وامهای خرد در تاجیکستان، کاری آنها در این جمهوری موفق است، زیرا وامها از 500 دلار آمریکایی در سال زیاد نیست و صاحبکاران و کشاورزان با راحتی می توانند این قرض را دریافت کنند و در آخر سال بدون مشکل پرداخت کنند. امروز در دوشنبه نخستین جلسه شورای مدیرعاملان این بانک برگزار شد. آژانس آقاخان در مورد وام های خرد همچنین بنیاد آقاخان در تاجیکستان و کارپوراسیای بین المللی مالی، همچنین بانک رشد آلمان سهامداران این بانک به حساب می آیند و همچنین در شورای مدیرعاملان این بانک ملحق هستند. و ژاک توریل رئیس شورای مدیرعاملان این بانک پس از پایان جلسه امروز از همکاری با سهامداران در این بانک اظهار خوشنودی کرد و گفت که این بانک تصمیم دارد وام های بیشتری را به مردم تاجیکستان ارائه کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه بود به فعالیت نخستین بانک مالی خرد در تاجیکستان. شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. تلفیابی زمین های للمی کشت گندم، بالاروی بهای مواد آذوقه، قیمت گرانی، بالاروی قیمت داروار و دستنارسی آن به کشاورزان در این اواخر باعث یک اندازه به تهلوکه افتادن ساکنان ولایت ختلان گشته است. به گفته کارشناسان، همکنون در جنوب تاجیکستان مشکلی نارسایی غذا در میان آمده و به سر زدن بحران آذوقه در این منطقه تهدید میکند. و اما مقامات ختلان همه مشکلی مربوط به غذا در جنوب تاجیکستان را به خشکسالی و هوای بی‌سابقه گرم امسال ربط می‌دهند. ادامه موضوع در گزارش همکارم ناصر جانی مأمورزاده.
صرف نظر از اینکه مقامات ولایت ختلان با در نظر داشت نارسایی آذوقه و بواروی به شدت قیمت مواد نیازی اولیه، صادرات ارد و گندم محلی را به خارج از کشور متوقف نموده و میگویند میزان واردات ارد و گندم قزاقستان به این ولایت تا 50% افزون شده است، همانو مسئله بحران غذا به جنوب تاجیکستان تهدید میکند. بر اثر خشکسالی حاکم در سراسر کشور، گندم کشت شده در زمین های للمی نواحی پنج، دنغره، فرخور، همدانی، جامی و بختر تلف یافته و ضمناً حاصل به مراتب کمتر از انتظارات قبلی مردم به دست آمده است. عبدالعلیم اسماعیلوف، معاون رئیس ناحیه بختر، از بزرگترین نواحی کشاورزی تاجیکستان میگوید تنها در قلمرو این ناحیه 165 هکتار گندم کشت شده حاصل نداده، در نتیجه حدوداً بیش از 330 هزار گندم از دست رفته است.
اصلاً که سال خوشسالی بود در میدان 165 هکتار زمین للمی ناحیه بختر غله می‌ساختند. ما به نهایت حاصل زیاد داشتیم.
عبدالعلیم اسماعیلوف، معاون رئیس ناحیه بختر، در همین حال اداره کشاورزی ختلان میگوید جدی جلوگیری از خطر گرسنگی و بواروی قیمت مواد غذای نارسایی آن در میدان نزدیک به 60 هزار هکتار کشت دوباره گندم و پلیزی ها براه مانده می شود. به گفته فیضعلی محمدیف، کارمند مسئول اداره کشاورزی ختلان، از پن نقشه بندی شده است که امسال در قلمرو جنوبی کشور بیش از 550 هزار تن گندم استحصال شود، اما تا امروزها که موسم دروی غله انجام میپذیرد نقشه مذکور تنها بیش از 50% اجرا شده است. آقای محمدی فیلتی کوهش میزان تولیدات مواد غذایی را در خشکسالی و هوای بی‌سابقه گرم امسال میداند.
این تمام ثروت ها جوهر را در بر میگیرد، برای که وقتی که خشکسالی شود یکم که زراعت کشاورزی حاصل نکشان پس میشد، ترتاز نسوس میشد، دویم که این به چروداری خوشحال نمیرسد. امروز اگر مثال اگر حرارت بلند شود، هر یک زراعت، هر یک مثلا رستنی یک تمپراتوری معینی اپتیمالی را طلب میکند. وقتی که حرارت از حد زیاد بلند شود، این تأثیری منفی میرسد.
فیضعلی محمدیف، کارمند مسئول اداره کشاورزی ختلان: مقامات ولایت ختلان همچنین از احتمال گرمسیل و بیش از حد بلند شدن حرارت هوا اظهار نگرانی میکنند، چون امکان دارد در نتیجه اجرای 100% نقشه جمع‌آوری پخته نیز زیر سوال رود. پخته از مهمترین محصولات است که تاجیکستان در برابر الومینیوم آن را به خارج صادر کرده و سودی مالی به دست میآورد، و اما ساکنان جنوب کشور را بیشتر و پیشتر از همه مشکل نارسایی غذا و افزودن قیمت ارد در بازارها نگران کرده است. طبق ارزیابی سازمان های بین المللی، خراجات اهالی تاجیکستان برای دسترس کردن خوراکه خیلی افزوده است. اکثر اهالی تنها یک مرتبه در یک شبانه روز غذا استعمال میکردند و قریب 10% ساکنان کشور، یعنی بیش از 500,000 شهروند تاجیکستان، از نارسایی غذا تنقیسی داشتند. ناصر جانی مأمورزاده، رادیوی آزادی، قرآن‌تپه.
نگرانی ساکنان جنوبی تاجیکستان از گرمای تابستان و هم پیامدهای خشکسالی. شنونده ارجمند، قبل از آن که به شرح گزارش های دیگر پردازیم، حالا یک آگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما.
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمزی میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
ادامه مجله شامگاهی را میشنوید. اخیراً مقامات قرغیزستان از افزایش تعداد سازمان‌های مذهبی در این کشور اظهار تشویش کرده، راه دیگری مناسبت با آنها را جستجو میکنند. ریاست امور دین در قرغیزستان میگوید حالا طرح اصلاحی قانون درباره دین و هم سازمان‌های دینی کشور را تهیه و برای بررسی به پارلمان پیشنهاد خواهد کرد. مقامات این ریاست معتقدند که طرح نوی قانون دین هرچند در راه فعالیت سازمان‌های دینی محدودیت‌های خاص ایجاد نمی‌کند، اما از افزایش تعداد سازمان‌های دینی تندرو جلوگیری خواهد کرد. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما میرسرالی فرغانی در شهر بیشکک.
مقامات قرغیزستان از افزایش پیروان سازمان‌های تندرو اسلامی در این کشور ابراز تشویش کردند. قانبگ آسمان‌الیف، مدیر آژانس دولتی در امور دین قرغیزستان، گفته است که در همین حال در قلمرو این کشور بیش از 2000 سازمان‌های دینی فعالیت می‌کنند. با گفته آقای آسمان‌الیف، همه این سازمان‌ها طبق امر رئیس جمهور از 14 نوامبر سال 1996 ثبت نام شدند که حقوق شهروندان را در باره آزادی وجدان و دین مقرر کرده است. این منبع می‌افزاید که در قرغیزستان 9 قاضیات، 8 دانشگاه عالی دینی، 5 مدرسه، 47 بنیاد و مراکز و اتحادیه‌های دینی فعالیت می‌کنند. با گفته قانبگ آسمان‌الیف، ولی افزایش تعداد پیروان سازمان تندرو حزب التحریر و پخش ادبیات محتوای بنیادگرایانه در این اواخر باعث تشویش زیاد گشته است. یوسور لاما، مشاور آژانس دولتی در امور دین قرغیزستان، به بخش تاجیکی رادیوی آزادی ابراز داشت که طرح نوی قانون درباره آزادی وجدان و سازمان‌های دینی که مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، وضعیت را در کشور به اعتدال خواهد آورد.
Ужесточаются моменты в отношении иностранных миссионеров. Жесткий контроль будет именно в отношении миссионеров.
Ба гуфта Юсур Лома, тархи нави канун дар барои азодии виждан ва созмонҳои дини сабти номи мубаллиғони хориҷӣ ро дар кишвараш шадидтар хоҳад сохт. Мушовири ажонси давлати дар умури дини Қирғизистон гуфт ки теъдоди мубаллиғони дин дар манотиқи кишвараш хеле афзуда аст. Маусуф гуфт, аксарияти онҳоро касе назорат намекунад. با گفته یوسور لاما، از این لحاظ ضرورت پیش آمده است که کارمندان امور انتظامی نظارت فعالیت مبلغان دین همچنین سازمانهای دیگر مذهبی را باید پرزور نمایند. موصوف تاکید کرد که در عکس حال وضعیت دینی در قرغیزستان به تشنج روبرو خواهد شد.
نوم زکونی بود پردسماتروسی نمشک جوزکی نورمی، شم کنیشن مناگی کنفیسی نی سگلاسایدسا.
یوسور لاما میگوید در حالی که طرح نوی قانون در باره آزادی وجدان و سازمان‌های دینی ترتیب ثبت نام سازمان‌های دینی را در کشورش به تنظیم خواهد آورد، ولی بعضی نمایندگان سازمان‌های دینی این طرح قانون را مورد انتقاد قرار دادند. با گفته مشاور آژانس دولتی در امور دین قرغیزستان، گویا طرح نوی قانون حقوق آنها را پایمال خواهد کرد. همصحبتم به دنبال این تذکر داد که در اکثر مدارس دینی کشورش آموزگاران از پاکستان و ممالک عربی آمدند. گفته شد که آنها از برنامه تعلیمی مختلف استفاده میکنند. اما یک نماینده مذهب پروتستانتی که از ذکر نام و ثبت آوازش خودداری کرد میگوید مقامات قرغیزستان قانونهایی را جاری میکنند که فقط از منفیتهای حکومت حمایت مینماید. با گفته این منبع، طرح نوی قانون در باره آزادی وجدان و سازمان‌های دینی فعالیت سازمان‌های دینی کشورش را محدود خواهد کرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
برخورد تازه مقامات قرغیزستان با دینداران این کشور، این هم در حال است که در تاجیکستان طرح نوی قانون دین و سازمان‌های دینی 2 سال اینجانب مورد بحث و بررسی قرار دارد. روحانیان میگویند طرح قانونی که از سوی مقامات رسمی تاجیکستان اخیراً برای بررسی به پارلمان ارسال شد، میتواند فعالیت ده‌ها سازمان‌های مذهبی در کشور را غیر ممکن گرداند. شنونده عزیز، این موضوع بحث دیگر است و متن این همه موضوعات را میتوانید از صفحه اینترنتی رادیو آزادی با نشانی www.azadi.org دریافت کنید.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتگوهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه. برنامه خبری رو با یک مطلبی از تاجیکستان ادامه می دهیم. در همایش در شهر دوشنبه نمایندگان سازمان های بین المللی و مؤسسات دولتی و غیر دولتی راه های کاهش شکنجه را بررسی کردند. شرکت کنندگان این نشست تاکید کردند که هم در شرایط جنگ یا مناقشه های مسلحانه و هم در شرایط وضعیت فوق العاده کاربرد شکنجه بر ضد انسان قابل قبول نیست. اکثر کشورهای جهان مقابلنامه سازمان ملل درباره شکنجه را امضا کردند. همکار ما اسلم مؤمنزاد در گزارش خود میگوید تاجیکستان این عهدنامه را 10 فوریه سال 1995 امضا کرده است و حق کاربرد شکنجه را ندارد.
نمایندگان سازمان های حفظ حقوق بشر، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان ملل متحد میگویند در حال شکنجه و جزاهای بی‌رحمانه از سوی مسئولین نهادهای ضددخل تاجیکستان هنگام بازپرسی بازداشت شدگان گسترش می‌یابد، کارمندان پلیس، مفتشان و مسئولین محبس ها به جزا کشیده نمی‌شوند. قهرمان سنگینوف مسئول بیورای حقوقی بشر در تاجیکستان میگوید در قانون کیفری این کشور ماده مخصوصی که جزا برای کارمندان ضد دخل دولتی که بازداشت شدگان را شکنجه می‌دهند وجود ندارد. با قول آقای سنگینوف این معنای آن را دارد که نفران مسئولی که بازداشت شدگان را شکنجه می‌دهند به جوابگری جنایتی کشیده نمی‌شوند.
و عذاب شکنجه را دادن این اصلا از طرف کارمندان حفظ حقوق می‌شود. کارمندان دولتی عموما شخصی که در یگان کارخانه دولتی کار نمی‌کند و سوبژکتی شکنجه را می‌دهدگی حساب نمی‌شود. برای همان در این ماده 112 ما گفته نایتانیم که در آنجا پورا همه مفهوم شکنجه پیشبینی کرده شده است.
این در حال است که تاجیکستان هنوز سال 1994 معاهده بین المللی ضد شکنجه و جزاهای بی‌رحمانه غیر انسانی را پذیرفته است و مقامات ضد دخل تاجیکستان هر سال به سازمان ملل متحد درباره کاهش موارد شکنجه در این کشور در حجم ده ها ورق حسابات ارائه می کنند. کریم سالیوف معاون رئیس اکادمی ملیسه وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید در سال قبلی بیش از 100 نفر کارمندان مقامات حفظ حقوق و جوابگری کشیده شده اند و می افزاید شخصان مسئولی دولت که بازداشت شدگان را مورد لتوکوب قرار می دهند بر اساس ماده 316 و 354 قانون کیفری تاجیکستان، یعنی برآمدن از حد وکالت های دولتی و مجبورسازی بازداشت شدگان برای دادن نشان داد، می توانند به جوابگری کشیده شوند.
Более 100 сотрудников милиции были привлечены к уголовной ответственности за различные преступления, в том числе и за злоупотребление и превышение власти, которое составляет 30%.
У мегуяд бештар аз 100 нафар кормандони мақомоти милиса бо журмҳои мухталиф ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуданд ки 30% онҳо барои баромадан аз ҳадди ваколат айбдор шудаанд. Аммо қаҳрамон Сангинов, масъули бюрои ҳуқуқи башар дар Тоҷикистон мегуяд моддаҳои 316 ва 354 қонуни кайфарии Тоҷикистон ҷо ماده مخصوصی را در خصوصی جزای مسئولین برای شکنجه دادن بازداشت شدگان گرفتن نمیتواند. او میگوید عدم چنین ماده مخصوص در قانون کیفری تاجیکستان باعث به گسترش موارد شکنجه بازداشت شدگان از سوی نهادهای ضد دخل میشود.
بررسی راه های مبارزه بر ضد شکنجه در تاجیکستان در نشست در شهر دوشنبه گزارش از همکار ما اسلم مومنزاد بود. شنونده ارجمند با این مطلب به پایان ساعت اولی مجله شامگاهی روز چهارشنبه از 9 ایول سال 2008 میلادی میرسیم. بعد از یک پاره ترانه خبرهای تازه جهان و به دنبال آن مجله های آینده ساز
و بهترین موسیقی و جهانی ورزش تقدیم می شود. من سفرگل اولیبی با همراهی همکارم کیومرثی عطا بعد از یک ساعت دیگر به استودیو برمی گردیم. با ما بمانید.